بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. روز چهارشنبه دادگاه صدام حسین اسنادی ارائه داد که نشانگر دخالت مستقیم صدام در استفاده از بمب شیمیایی علیه ایران و کردهای عراق است. دادگاه رسیدگی به جنایات صدام اسنادی ارائه داده که نشان می‌دهد صدام حسین به دستگاه امنیتیش دستور داده بوده که استفاده از بمب شیمیایی را علیه ایران و کردها بررسی کند. بر اساس آخرین گزارش‌ها 32 خبرنگار در طول سال 2006 میلادی در عراق کشته شدند. رقم خبرنگاران کشته شده در عراق بالاترین تلفات ثبت شده در طی یک سال در یک کشور واحد می‌باشد. بنابر این گزارش 55 خبرنگار در سراسر جهان در سال 2006 کشته شدند. دو سرباز آمریکایی بر اثر دو انفجار جداگانه در عراق کشته شدند. در این انفجار 6 سرباز زخمی شدند. یکی از بمب‌ها در منطقه جنوب غربی بغداد منفجر شد. این انفجار باعث کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن 4 سرباز دیگر شد. انفجار دوم در یک محله جنوبی بغداد بود. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا خواستار تشکیل یک ائتلاف میانه‌رو در خاورمیانه به منظور مقابله با تندروی شده است. آقای بلر که در امارات متحده عربی سخن می گفت کشورهای خاورمیانه را به اتحاد در برابر آنچه خطر استراتژیک ایران خواند دعوت کرد. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز چهارشنبه از کشورهای غربی به خاطر اینکه در پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قصد دارند ایران را به سبب برنامه جنجالی اتمیش تنبیه کنند انتقاد کرد. آقای لاوروف گفت قدرت‌های غربی قصد داشتند با گنجاندن عبارت‌هایی در قطعنامه روابط تجاری و اقتصادی با ایران را در زمینه‌هایی که به گفته او کاملا قانونی بود ممنوع کنند. و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران که اکثراً در رابطه با مسائل عراق و خاورمیانه بود پاسخ داد. آقای بوش به لزوم گسترش ساختار ارتش در این کشور اشاره کرد و گفت ما وظیفه داریم تا تضمین کنیم قدرت ارتش آمریکا در حدی است که تحمل ادامه این جنگ و توانایی انجام وظایفش را در دراز مدت داشته باشد.
با تشکر از همکارم علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. قطعنامه های سازمان ملل در مورد ایران، قطعنامه محکومیت وضع حقوق بشر و قطعنامه در مورد پرونده هسته‌ای ایران. آخرین تحولات در سرزمین های فلسطینی. در گذشت جوزف باربرا خالق کارتون های تام و جری و عصر و حجر. امروز در تاریخ و گزارش های دیگر. چهارشنبه شب به وقت محلی در نیویورک نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 متن پیشنهادی اروپا دایر بر تحریم و مجازات ایران به خاطر دست بر نداشتن از غنی‌سازی اورانیوم را نهایی می‌کنند تا در اختیار همه عضوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده شود. پیش از ظهر روز چهارشنبه آخرین اصلاحات به پیشنهاد روسیه در متن اعمال شد. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
سفیر روسیه با پافشاری از نمایندگان 5 کشور دیگر گروه 5 علاوه 1 خواسته بود درباره ممنوعیت سفر مقام‌های ایرانی به خارج بازنگری کنند و این پیشنهاد از قرار معلوم تا اندازه‌ای پذیرفته شده تا توافق مسکو با تحریم بین المللی ایران کسب شود. در متن پیشنهادی که از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان تهیه شد تاکنون چندین مورد اصلاح و تعدیل انجام شده است. اروپایان انتظار دارند تا روز جمعه شورای امنیت قطعنامه تحریم ایران از سوی جامعه بین المللی را به تصویب برساند. توماس ماتوسک سفیر آلمان بعد از ظهر چهارشنبه در پی دیدار با سفیران چین، روسیه، آمریکا، فرانسه و بریتانیا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به خبرگزاری فرانسه گفت در متن پیشنهادی اصلاحاتی چند انجام شد تا نظر مسکو در این باره تأمین گردد. درباره منع سفر مقام ها راه سازش برگزیده شد. توماس ماتوسک از پیشرفت در هموار شدن راه تصویب قطعنامه تحریم بین المللی ایران سخن گفت. ژان مارک دولا سابلیه سفیر فرانسه نیز گفت دیر وقت چهارشنبه همه اعضای شورا متن پیشنهادی را بررسی خواهند کرد. در قطعنامه پیشنهادی که احتمال تصویب آن تا روز جمعه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد می رود، صادرات مواد و فناوری موشکی و هسته‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم، نیروگاه‌های آب سنگین و بازآمایی و قطعات و فناوری سامانه موشکی دوربرد به ایران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع می‌شود. نیروگاه آب سبک بوشهر که روسیه انجام و تکمیل آن را تعهد کرده است، مشمول این تحریم نخواهد بود. در متن اصلاح نشده، سفر مسئولان 11 سازمان هسته‌ای و موشکی ایران و 12 مسئول برنامه هسته‌ای ایران نیز به خارج از کشور ممنوع اعلام شده بود که با پافشاری مسکو این ممنوعیت برداشته شد. روسیه با مسدود کردن دارایی‌های ایران نیز موافقت کرده، اما پیشنهاد کرده است یک کمیته از سوی شورا هر ماه فهرست موردهای مسدود شونده را اعلام دارد.
امیر آرمین نگاهی داشت به تغییراتی که در متن پیشنهادی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در قطعنامه تحریم ایران اعمال شده. اما 61مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 19 دسامبر با 72 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 55 رأی ممتنع طی قطعنامه‌ای وضع حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه از وخیم‌تر شدن وضع حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی شده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
سال گذشته مجمع عمومی با محکوم کردن دولت ایران خواستار آن شد که کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی مجدداً امسال به بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور بپردازند و به دنبال آن 38 کشور عضو سازمان ملل متحد با تهیه متن قطعنامه‌ای که به شرح جزئیات وقایع سال گذشته در ایران پرداخته، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را شدیداً نگران کننده توصیف کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد این قطعنامه را روز 19 دسامبر به رأی گذاشت و دولت جمهوری اسلامی ایران با اکثریت آرا 72 رأی یک بار دیگر به نقض اساسی ترین حقوق مردم ایران محکوم شد. 50 دولتی که به حمایت از جمهوری اسلامی ایران برخواستند، کشورهایی مانند سودان، عربستان سعودی، پاکستان، سوریه، مصر، زیمبابوه و بالاخره روسیه و چین بودند که همه آنان از ناقضان حقوق مردم کشورهایشان هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که شامل همه کشورهای جهان است، شدیداً نگران ادامه آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، فعالین سیاسی، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان، اعضای سندیکای کارگران، رهبران مذهبی منتقد دولت، اقلیت‌های مذهبی در ایران است. جمهوری اسلامی ایران توسط جامعه بین‌الملل بار دیگر محکوم شد که قوه قضاییه آن اساسی ترین موارد را در اجرای عدالت در ایران زیر پا داشته است. متهمان حق داشتن وکیل مدافع ندارند. متهمان در سلول‌های انفرادی مدت‌ها بدون اتهام نگاهداری می‌شوند. متهمان دسترسی به پزشک و حق دیدار با خانواده‌هایشان را ندارند. دادگاه‌ها در ایران علنی و عادلانه نیست. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت ایران را محکوم کرد که به شکنجه و آزار و اذیت و رفتار غیر انسانی با زندانیان ادامه می دهد. مرگ مشکوک زندانیان در جمهوری اسلامی سال گذشته از تکان دهنده ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده. خشونت و نقض حقوق زنان چه در عمل و چه در قوانین جمهوری اسلامی ادامه دارد. افزایش تبعیض و اعمال خشونت علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در سال گذشته در ایران چشمگیر بوده است. کشورهای جهان از ادامه سرکوب اقلیت‌های عرب، آذری، بهائی، کرد و صوفیان در جمهوری اسلامی ایران به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. در همین رابطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار آن شد که جمهوری اسلامی ایران چه در عمل و چه در قوانین به رفتارهای خشونتبار مانند شلاق زدن، قطع اعضای بدن و اعدامهای علنی خاتمه دهد. دولت ایران میبایست قوانین ضد حقوق زنان و دختران و قوانینی که تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی را قانونی میسازد از قوانین ایران ریشه‌کن سازد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای نسبت به آزار و اذیت فعالان سیاسی، دانشجویان، رهبران مذهبی منتقد دولت، نویسندگان، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرده است. گزارش الهه هیکس را شنیدید. یک دیپلمات پیشین کانادا در تهران می‌گوید اگر ایران به هشدار سالهای گذشته جامعه بین‌الملل گوش فرا داده بود و حقوق شهروندان خود را به طور گسترده و مستمر نقض نکرده بود، کانادا ناچار به ارائه قطعنامه دیگری پیرامون نقض حقوق بشر در این کشور به شورای امنیت سازمان ملل نمی‌شد و روابط سرد و تیره دو کشور به تدریج التیام می‌یافت. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
سفیر پیشین کانادا در ایران در مورد صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به رادیو فردا میگوید اگر ایران به هشدارهای جدی این مجمع و بیانیه ها و محکومیت های متعدد و مکرر کشورهای همچون کانادا توجه کرده و نقض گسترده حقوق ایرانیان را متوقف کرده بود، شاید کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل با نرمش بیشتری با این قطعنامه پیشنهادی کانادا که برای سومین سال متوالی نسبت به وضعیت شهروندان این کشور ابراز نگرانی کرده بود برخورد می‌کردند. کنت تیلر سفیر پیشین کانادا در ایران در گفتگوی تلفنی به رادیو فردا میگوید بی توجهی مقامات جمهوری اسلامی نسبت به خواست جامعه بین‌الملل، نهادهای حقوق بشر و مدافعان حقوق اقلیت‌های قومی و نژادی سبب شده است تا بار دیگر ایران خود را به انزوای ظاهراً خودخواسته ای سوق دهد. این دیپلمات پیشین اتاوا در تهران میگوید چکنجه و قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در زندان تهران و درخواست‌های مکرر کانادا برای تحقیق و رسیدگی مستقل به این پرونده که در جدال گروه‌های سیاسی و احزاب مخالف اصلاحات گرفتار شده بود بی‌نتیجه ماند و بدین ترتیب روابط دو کشور را به سردی و تیرگی سوق داد و در حال حاضر تهران و اتاوا روابطی سرد، بی‌تفاوت اما ترمیم‌پذیر دارند. کنت تیلر به رادیو فردا میگوید قتل زهرا کاظمی در ایران، وضعیت نقض حقوق بشر، سرکوب خبرنگاران و نیز این واقعیت که ایران به محکومیت‌های بین‌المللی و هشدارهای جامعه بین‌الملل سر نمی‌دهد، باب جدیدی را در گفتگوی دیپلماتیک کانادا و بسیاری دیگر از کشورها با ایران گشود و پس از این رویداد تأسف‌بار، مقامات جمهوری اسلامی فرصتی داشتند تا با پاسخگویی به خواست کانادا برای اجرای عدالت در این پرونده، حسن نیت خود را در تلاش به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور به جهان اعلام کنند.
It's very unfortunate that the conflict between the two opposing parties in Iran didn't allow the Iranians to be at least accommodating to Canada in terms of investigating the death of the journalist.
آقای تیلر میگوید متاسفانه ایران با نادیده گرفتن کلیه استانداردهای دیپلماتیک و انسان دوستانه قدم در مسیری گذاشت که طی 3 سال گذشته محکومیت‌های جامعه بین‌الملل و به ویژه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را به همراه داشته است. کنت تیلر در پایان گفتگوی خود در مورد تصمیم کانادا برای پیشنهاد قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل میگوید
I think the Canadian government officially found that they had no other choice. I think they would have far preferred to have resolved this directly with the Iranian government.
به تصور من دولت کانادا رسما به این نتیجه رسید که چاره دیگری ندارد به جز اینکه از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به مجامع بین‌المللی شکایت کند و من اطمینان دارم که اتاوا مسلماً ترجیح میداد تا این موزل را مستقیماً با ایران حل و فصل کنند. وی تأکید میکند گرچه در حال حاضر روابط تهران و اتاوا به شدت سرد و تیره شده است، اما نقاط مشترک ملت‌ها و نقشه های زهمیت جامعه ایرانیان در کانادا سبب میشود دولت مردان دو کشور با سرعت بیشتری به ترمیم زخم‌های کهنه بپردازند. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
به رغم برقراری آرامش در شهر غزه در روز چهارشنبه طرفداران دو حزب فتح و حماس همچنان به گشت زنی در خیابان‌های این شهر ادامه دادند. لیلی صدر نگاهی دارد به آخرین تحولات در سرزمین‌های فلسطینی در روز چهارشنبه. با هم می‌شنویم.
ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد یک افسر ارتش و یک سرباز اسرائیلی به دلیل کشته شدن یک دختر بچه 13 ساله فلسطینی در کرانه باختری رود اردن منتظر خدمت شدند. دعا عبدالقادر هنگام بازی با دوستانش بر اثر شلیک سرباز اسرائیلی زخمی شد. حادثه در نزدیکی دیوار امنیتی اسرائیل در روستای فارون در کرانه باختری رود اردن روی داد. بنا به گزارش ها دختر بچه فلسطینی پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. ارتش اسرائیل اعلام کرد تحقیقات در مورد این حادثه در جریان است. روز چهارشنبه شهر غزه پس از چند روز درگیری مرگبار و در پی برقراری یک آتش‌بس جدید سرانجام آرامش خود را به دست آورد. درگیری‌ها در غزه به دلیل اختلاف‌ها میان طرفداران دو حزب عمده فلسطینی حماس و فتح صورت گرفت. گفته نیست که طرفداران دو حزب روز چهارشنبه نیز به گشت زنی در خیابان‌های غزه ادامه دادند و تدابیر امنیتی در اطراف دفتر و محل سکونت محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی افزایش یافت. در چهار روز درگیری میان طرفداران فتح و حماس دست کم 13 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. در تحولی دیگر در روز چهارشنبه ایمن از ظواهری مرد شماره 2 القاعده در یک نوار ویدیویی ضمن انتقاد از شبه نظامیان حماس و طرفداران سازمان فتح به دلیل اختلاف‌های اخیر از گروه‌های فلسطینی خواست در روند سیاسی در سرزمین‌های فلسطینی متحد شوند. ایمن از ظواهری در سخنان خود در روز چهارشنبه گفت تنها راه رسیدن به آزادی در سرزمین‌های فلسطینی جهاد است نه انتخابات. مقصود ایمن از ظواهری برگزاری انتخابات زودرس در سرزمین‌های فلسطینی بود که محمود عباس اعلام کرد قصد برگزاری آن را دارد. روز چهارشنبه میشل صباح اسقف کلیسای کاتولیک در بیت المقدس در بیانیه خود به مناسبت عید کریسمس گفت امسال نیز عید کریسمس در سرزمین‌های فلسطینی غم انگیز خواهد بود. اسقف کلیسای کاتولیک گفت سرزمین‌های فلسطینی هنوز هم تحت اشغال و زندگی مردم به دلیل خشونت‌های مرگبار در این سرزمین در خطر است. و سرانجام این که روز چهارشنبه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرد که اختلافات داخلی فلسطینیان حل شود. اهود اولمرت همچنین در مورد حمله‌های موشکی فلسطینیان به اسرائیل هشدار داد و گفت اسرائیل از خشونت‌های جاری میان اعضای فتح و حماس خوشحال نیست. اهود اولمرت افسود اما اسرائیل نمی‌تواند بیش از این در برابر حمله‌های موشکی شبه نظامیان فلسطینی به جنوب اسرائیل خیشتنداری از خود نشان دهد.
گزارش لیلی صدر شنیدید از آخرین تحولات در سرزمین‌های فلسطینی. در همین حال تلاش‌های تازه‌ای برای برقراری صلح میان اسرائیل و عرب آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه در این مسیر در کمتر از یک ماه آینده مادرید میزبان کنفرانسی خواهد بود که در آن هیئت‌هایی از اسرائیل، سوریه، مصر و چند کشور عرب دیگر و همچنین اتحادیه اروپا شرکت خواهند داشت. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فریده رهبر می‌شنوید.
خبرگزاری خاورمیانه به نقل از منابع اسرائیلی می نویسد میگوئل موراتینوس وزیر خارجه اسپانیا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را قانع ساخته است که نماینده ای را به کنفرانس صلح در خاورمیانه که قرار است با شرکت نمایندگان اسرائیل در مادرید برگزار شود اعزام کند. به گزارش این خبرگزاری این کنفرانس حدود 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد. در این کنفرانس مقامات دولت‌های کنونی در کشورهای منطقه شرکت نخواهند داشت. خبرگزاری خاورمیانه می‌نویسد از اسرائیل شلومو بن‌عمی وزیر خارجه پیشین اسرائیل شرکت می‌کند. احمد ماهر وزیر خارجه سابق مصر نیز از شرکت کنندگان در کنفرانس مادرید خواهد بود. مروان معشر وزیر خارجه اردن و فایز تراونه نخست وزیر پیشین این کشور نیز در این کنفرانس حضور خواهند یافت. چند مقام دولت پیشین فلسطینی که عضو جنبش فتح هستند نیز برای شرکت در این کنفرانس به مادرید می روند. یک هیئت لبنانی نیز از دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس مادرید خواهد بود. همچنین اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا نیز هیئت‌هایی را به کنفرانس مادرید اعزام خواهند کرد. در سال 1991 مادرید میزبان کنفرانسی با عنوان صلح خاورمیانه بود که رهبران اسرائیل و بسیاری از کشورهای عرب و نیز آمریکا و چند کشور اروپایی در آن شرکت داشتند. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد همزمان با تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و سوریه، اسرائیل ساختن شهرک در بلندی‌های جولان را گسترش داده است. بلندی‌های جولان که بخشی از خاک سوریه است، در جنگ 1967 به اشغال اسرائیل درآمد. همزمان با انتشار خبر تشکیل کنفرانس مادرید، امروز جزئیات تازه‌ای از مذاکرات روز گذشته میان اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در مطبوعات منطقه منتشر شد. رهبران دو کشور در عمان دیدار کردند. به نوشته این مطبوعات نخست وزیر اسرائیل در این دیدار موافقت خود را برای شرکت در مذاکراتی که برقراری صلح در همه منطقه را در بر گیرد اعلام کرد.
به زودی کنفرانس صلح در خاورمیانه با شرکت نمایندگانی از اسرائیل، سوریه، لبنان، مصر، اتحادیه اروپا و چند کشور عرب در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار می شود. گزارش فریده رهبر را می شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828 7208 و یا 202-828-7238.
جوزف باربرا یکی از دو هنرمندی که کارتون‌های معروفی چون عصر حجر، تام و جری و اسکوبیدو را خلق کردند در سن 95 سالگی درگذشت. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
جوزف باربرا و همکار هنری او ویلیام هانا در مدت زمان کوتاهی پس از خلق دو شخصیت محبوب کارتونی تام و جری، ماجرای جنگ و جدال‌های یک موش و گربه مصور برای استودیوی مترو گولدین مایر به چنان موفقیتی دست یافتند که در اوایل دهه 50 میلادی کمپانی مستقل خود را در هالیوود پایه‌گذاری کردند. نتیجه این همکاری در طول سالها خلق محبوب‌ترین شخصیت‌های خیالی یا سوپرستارهای کارتونی چون سکوبی دو و یوگی و دوستان بود که امروز جزء جدا نشدنی از فرهنگ پاپ آمریکا محسوب می‌شوند. جوزف باربرا در جوانی و پس از راهیابی به مجله‌های مخصوص نشر کارتون کم کم به دنیای سینما و تلویزیون هالیوود راه پیدا کرد. در سال 1937 جوزف باربرا در استودیوی مترو گولدین مایر با ویلیام هانا آشنا و همکار می شود و نتیجه این همکاری خلق دو شخصیت موش و گربه تام و جری است. طی این همکاری 17 ساله صدها کارتون تام و جری توسط این دو هنرمند ساخته شده و آنها 14 بار به نامزدی جایزه اسکار رسیدند و 7 بار این جایزه را از آن خود ساختند. با تأسیس کمپانی هانا باربرا، آقای جوزف باربرا و همکار هنریش ویلیام هانا دست به ساختن کارتون‌های عصر حجر زدند. در طول چند دهه پس از آن، شرکت هانا باربرا بیش از 300 قطعه مختلف و 3000 برنامه نیم ساعته کارتونی برای تلویزیون تولید کردند. بیش از نیم قرن است که مردم در سراسر جهان از تماشای آثار کارتونی جوزف باربرا و ویلیام هانا لذت می‌برند و فیلم‌های کارتونی آنها همچنان در کشورهای مختلف و به زبان‌های زنده دنیا به نمایش در می‌آید. در 50 سال گذشته اغلب کارتون‌های هانا باربرا در ایران نیز به نمایش درآمده و تصاویری از شخصیت‌های کارتونی آنها را میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از طریق چاپ روی تیشرت و محصولات دیگر خریداری می کنند. شرکت هانا باربرا در سال 1960 کارتون عصر حجر را به عنوان یک برنامه خانوادگی برای تلویزیون تهیه کرد. ماجراهای فرد فلینستون و دوست صمیمیش بارنی روبل بلافاصله به محبوبیت چشمگیری میان تماشاگران تلویزیونی دست یافت و این محبوبیت به سرعت به کشورها و فرهنگهای دیگر نیز سرایت کرد. جوزف باربرا علاوه بر دریافت جوایز اسکار توانست به همراهی ویلیام هانا 8 جایزه امی که اسکاری برای تجلیل از برنامه‌های تلویزیونی محسوب می‌شود نیز دریافت کند. جوزف باربرا تا روزهای آخر زندگی در خانه مسکونی خود در لس آنجلس به کاری که برای آن آفریده شده بود، یعنی کشیدن و خلق کارتون، ادامه داد.
جوزف باربرا یکی از خالقان شخصیت‌های کارتونی نظیر تام و جری، عصر حجر، اسکوبیدو و یوگی و دوستان در سن 95 سالگی در لس آنجلس درگذشت. گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید. و امروز پنجشنبه 30 آذر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 21 دسامبر 2006 میلادی. روز شمار تاریخ را می‌شنویم.
امروز در تاریخ،
۲۱ دسامبر 1936،
در این روز هواپیمای بمب‌افکن یونکر U-88 ساخت آلمان نخستین پرواز آزمایشی خود را با موفقیت انجام داد. این هواپیما یکی از پیشرفته‌ترین بمب‌افکن‌ها در جنگ جهانی دوم بود.
۲۱ دسامبر 1958،
در این روز شارل دو گل به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شد.
21 دسامبر 1962،
در این روز نخستین پارک ملی نروژ ایجاد شد. مساحت این پارک 963 کیلومتر مربع است. این پارک دارای 10 قله به ارتفاع بیش از 2000 متر است و از قدیمی ترین پارک های ملی در جهان به شمار می رود.
21 دسامبر 1968،
در این روز سفینه آپولو 8 به فضا پرتاب شد.
21 دسامبر 1973،
در این روز کنفرانس ژنو به منظور حل اختلافات اعراب با اسرائیل کار خود را آغاز کرد.
21 دسامبر 1979،
در این روز امضای یک قرارداد صلح و 7 سال درگیری شبه نظامیان رودزیا که امروز زیمبابوه خوانده می شود با ارتش بریتانیا پایان داد.
21 دسامبر 1987،
در این روز بر اثر تصادف کشتی مسافربری دوناپاز با نفتکش وکتور در فیلیپین 1565 نفر کشته شدند.
21 دسامبر 1988،
در این روز بر اثر بمبگذاری در پرواز شماره 103 خطوط هوایی پان امریکن در اسکاتلند 270 نفر کشته شدند. یک شهروند لیبی در این بمبگذاری مجرم شناخته شد، اما او هیچگاه به بمبگذاری اعتراف نکرد، اگرچه دولت لیبی بعد از 15 سال کشمکش پذیرفت به بازماندگان قربانیان این واقعه غرامت پرداخت کند.
21 دسامبر 1995،
در این روز بر اثر تصادف دو قطار در مصر 75 نفر کشته و 76 نفر زخمی شدند. این یکی از شدیدترین تصادف‌ها در خطوط راه آهن مصر به شمار می رود.
21 دسامبر 1999،
و در این روز کاماراتونگا رئیس جمهوری سریلانکا بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد. خانم کاماراتونگا 3 روز پیش از اعلام نتیجه انتخابات بر اثر یک بمبگذاری انتحاری زخمی شده بود.
و در پایان مجله امشب نگاه دیگر داریم به مهمترین خبرها. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز چهارشنبه از کشورهای غربی به خاطر اینکه در پیش نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قصد دارند ایران را به سبب برنامه اتمی آن تنبیه کنند انتقاد کرد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا خواستار تشکیل یک ائتلاف میانه رو در خاورمیانه برای مقابله با تندروی شد. آقای بلر که در امارات متحده عربی سخن می گفت کشورهای خاورمیانه را به اتحاد در برابر خطر استراتژیک ایران دعوت کرد. بر اساس آخرین گزارش ها 32 خبرنگار در طول سال 2006 در عراق کشته شدند. بنا به این گزارش 55 خبرنگار در سراسر جهان در سال 2006 کشته شدند. روز چهارشنبه دادگاه صدام حسین اسنادی را ارائه داد که نشانگر دخالت مستقیم صدام در استفاده از بمب شیمیایی علیه ایران و کردهای عراقی است. ایمن الظواهری معاون شبکه تروریستی القاعده از برگزاری انتخابات پیش از موعد در سرزمین‌های فلسطینی انتقاد کرد. آقای الظواهری روز چهارشنبه در ویدیویی که از تلویزیون الجزیره پخش شد گفت این انتخابات به آزادسازی منتهی نخواهد شد. سرنشینان سفینه فضایی دیسکاوری روز چهارشنبه به بررسی محافظ حرارتی این سفینه می‌پردازند. فضانوردان با استفاده از دوربین‌های متصل به بازوی مکانیکی سفینه به معاینه فنی پوشش حرارتی، دماغه و بالهای سفینه خواهند پرداخت. نیروهای امنیتی تحت رهبری آمریکا روز چهارشنبه رسما مسئولیت امنیت استان جنوبی نجف را به مقام‌های عراقی واگذار کردند و وزیر دفاع جدید آمریکا وارد بغداد شد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعد